بین سنگ ها و دیوار ها و اینا ازش استفاده میشه. خودش داستان مفصلی داره.
بله.
همین دیواری که شکل گرفته پیرامون را برج های مختلفی که اطراف خود این مجموعه وجود داره، تصور بکنید که بشه در واقع گوشه هایی از این مجموعه رو به هر شکل باید مرمت کرد، باید
بله همینطوره،
باید حفاظت کرد. بعضی از مواقع اصلا لازمه که ما دست به حفاظت در دست به مرمت هم نزنیم، ما باید بریم سراغ حفاظت مثلا از این نیمچه ایوانی که همینجوری یه دیوارش بر جای مونده، اینو باید نگهش داریم سر پا.
بله.
اینا مگه ما نگهداری نکنیم حتما مسائل جوی تهدید جدی خواهد
بود،
حتما فرو خواهد ریخت. اینها بله. به نظرم یک چالش های بسیار مهم و جدیه آقای مؤمنی عزیز.
بله.
من تصور
بسیار خوب. خیلی متشکرم آقای دکتر
مواجه
است. از توضیحاتتون خیلی متشکرم آقای دکتر، که
آقای
هر بار که صحبت میکنیم خیلی جامع و خیلی اطلاعات خوبی به ما میدید درباره که موضوع گفتگو. از شما سپاسگزارم که درباره که این مجموعه ارزشمند تخت سلیمان هم برای ما صحبت کردید.
برقرار باشید، خوشحال شدم.
زنده باشید، شما رو به خدای بزرگ میسپارم جناب آقای دکتر عبدالعلی پور عزیز.
خدا نگهدار.
سلامت باشید، خدا نگهدار. و سپاسگزارم از شما عزیزان که همچنان با ما در برنامه هفت اقلیم همراه هستید.
روستای کندلوس. بنشسته‌ای به دامن البرز چون عروس، سرسبز بکر، خاطر انگیز کندلوس. کندلوس روستایی است از توابع بخش کجور شهرستان نوشهر در استان مازندران این مرز پرگوهر. روستای کندلوس با 4000 سال تاریخ در دل کوهستانهای البرز چشم به راه همدمی است تا سفره دل باز کند و از زنان و مردانی پاک سرشت و سخت کوش سخنگوید. روستای کندلوس به حق و به انصاف یکی از زیباترین و پاکیزترین روستاهای ایران محسوب می شود که همچون نگینی در دل طبیعت زیبای البرز می درخشد. این روستا در امتداد دره زانوس و منطقه سرسبز و زیبای کجور یکی از اولین و کهن‌ترین سکونتگاه های انسان در استان مازندران است. برای رفتن به روستای کندلوس باید در جاده چالوس بعد از گذشتن از شهر مرزن‌آباد 6 کیلومتر رانندگی کنید تا به جاده فرعی و آسفالت در سمت راست به نام دوآب کجور برسید. بعد از پیمودن 42 کیلومتر در جاده پرپیچ و خم و بسیار زیبا با توجه به تابلوها مسیر کندلوس را پیدا خواهید کرد. اگر به روستاهای مختلف ایران رفته باشید و آنها را با کندلوس مقایسه کنید، اولین چیزی که متوجه آن می شوید پاکیزگی و رعایت اصول بهداشتی در این روستاست. در همه جای روستا سطل‌های زباله وجود دارند و همه اهالی در حفظ زیبایی و پاکیزگی دهکده تلاش می کنند. پس ما گردشگران هم باید با رعایت احترام به این تلاش و فرهنگ از ریختن زباله و صدمه زدن به بافت روستا جلوگیری کنیم. از جمله مراسم بسیار زیبایی که در حلول سال نو اجرا می شود، مراسم سالمج است. ابتدا نام چند کودک یا نوجوان خانواده را انتخاب و با استخاره از قرآن مجید نام هر یک که خوب آمد به عنوان سالمج انتخاب می شود. این کودک یا نوجوان به محض تحویل سال نو با سینی محتوی کلام الله مجید، سبزه، شیرینی و یک ظرف پر آب قبل از دیگران وارد خانه می شود و با ظرف آبی که در دست دارد آب در گوشه اتاق ها می ریزد و به این ترتیب سالی پربار و پربرکت برای خانواده به ارمغان می آورد. از جمله فعالیت هایی که به کندلوس در کنار زیبایی های طبیعی جلوه خاص بخشیده و موجب شده که این دهکده از شهرت بسزایی برخوردار شود، بر پایه دو موزه مردم شناسی و موزه گیاهان دارویی است. کمال الملک در سفری که به همراه ناصرالدین شاه به این روستا داشته است، تابلوی از این دهکده نقاشی کرده است که در حال حاضر در کاخ موزه صاحب قرانیه قرار دارد.
جاره باخت نه هر هیچ وقت من با هفت اقلیم در حوزه میراث فرهنگی از رادیو فرهنگ با شما همراهیم. از تخت سلیمان در نوشته های پهلوی با عنوان شهر گنجک نام برده شده. شهری دیدنی که در دره سرسبز قرار داره و در طول این تاریخ پرفراز و نشیب محل سکونت اقوام مختلف ماد، هخامنشی، اشکانی، ساسانی و مغول بوده. آتش جاویدان عبادتگاه تخت سلیمان که در گذشته محل آموزش دینی و پرورش موبدان زرتشتی بوده به مدت 7 قرن همواره فروزان بوده و نشانی از اقتدار حکومت ساسانی و عظمت آیین زرتشتی محسوب میشه. این مجموعه زیبا و دیدنی پس از تخت جمشید، چغازنبیل و میدان نقش جهان چهارمین اثر تاریخی ایرانه که به عنوان میراث جهانی در فهرست یونسکو به ثبت رسیده. علاوه بر بناهای تاریخی در محوطه تخت سلیمان یک دریاچه طبیعی با چشم‌انداز بسیار زیبا وجود داره که آب اون از چشمه‌ای در عمق 120 متری زمین تأمین میشه. البته آب این دریاچه به دلیل میزان بالای آهک و املاح موجود در اون برای نوشیدن مناسب نیست.
امروزه با پیشرفت علم برای ما مقدر شده که با توجه به شکل و ظاهر آثار اکتشافی رازهای شیوه زندگی گذشتگان را دریابیم.
هفت اقلیم شنبه ها، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
میراث معنوی شامل بخشی از فرهنگ ماست که به شکل شفاهی و سینه به سینه به ما به ارث رسیده است. هفت اقلیم میراث فرهنگی، 16 تا 17 شنبه ها از رادیو فرهنگ.
در حفظ و حراست از میراث فرهنگی، این گنجینه ارزشمند کوشا باشیم. همچنان همراه شما هستیم با برنامه هفت اقلیم در حوزه میراث فرهنگی. محاله که شما تاریخ ایران رو بخونید و ردی از استان خوزستان در اون پیدا نکنید. استان خوزستان استانیه که شهرتی جهانی داره. نبوغ و خلاقیت مردم ایران باستان در این استان خودش رو نشون داده. مطمئنم اگر دنبال یک مقصد خوب گردشگری در این استان باشید، اسم شوشتر به گوشتون خورده. فکر نمی کنم بتونید در دنیا جایی رو پیدا کنید که به اندازه سازه های آبی شوشتر نبوغ و شاهکار مهندسی ایران باستان رو نشون بده. فکرشو بکنید، هزاران سال پیش مردمان اینجا زندگی میکردن که آبشارهای مصنوعی درست کردن و از اون برای آسیاب‌هاشون استفاده میکردن. سیستم آبرسانی شهرشون رو با همین آسیاب‌ها تامین میکردن و زمینهای کشاورزیشون به اون وابسته بود. سازه‌های آبی شوشتر در نوع خود بی نظیر و بی تکراره و مطمئنم دیدن اون همه شکوه و عظمت معماری شما رو شیفته شوشتر میکنه. جوری که حتی آوازه این شگفتی به گوش خارج نشین ها هم رسیده. شوشتر و سازه آبی معروفش یکی از میراث باقی مانده از اجداد ماست. سازه های آبی شوشتر بزرگترین سازه صنعتیه که حتی پیش از انقلاب صنعتی بشر کمر همت به درست کردن اون بسته. این گفته یه مادام ژان دیو لافوا، باستانشناس نامدار فرانسویه که در کتاب خود به این مهم اشاره کرده. هفت اقلیم در حوزه میراث فرهنگی ماندگار ایران زمین. تمام ایران سرای من است.
شنوندگان عزیز، میخواییم بریم به جنوب کشورمون، به خوزستان عزیز و به شوشتر. و وقتی صحبت از شوشتر میشه، یکی از مهمترین نشانه هاش اون سازه‌های آبی بسیار زیبا و تاریخی هستند که واقعا هر ایرانی حداقل یک بار باید بره این نظام آبی بسیار پیچیده و جذاب رو ببینه. من میخوام در این لحظه با آقای مهندس مهدوی کیا صحبت بکنم که مدیر پایگاه ثبت جهانی شوشتر هستند و درباره این اثر تاریخی ارزشمند با ایشون گفتگو بکنم. آقای مهندس بهتون سلام میکنم، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید آقای مهندس. اول کمی درباره این سازه صحبت میکنید. خب ما تصویرش رو البته بسیار دیدیم، اما اینکه این سازه مشخصا چیست، چگونه کار میکنه رو از زبان شما بشنویم.
بله خواهش میکنم، باعث افتخاره.
خواهش میکنم.
سیستم آبی تاریخی شوشتر که در واقع به نام سازه های آبی تاریخی شوشتر نامگذاری شده، مجموعه به هم پیوسته از 13 اثر تاریخی شامل آسیاب‌ها، بندها، پل‌ها، آبشارها، کانال‌های دستکن و تونل‌های عظیم هدایت آبی که در واقع این سیستم واحد هیدرولیکی در ارتباط با یکدیگر کار می‌کنند.
بله.
و در واقع قدمتشون و تاریخچهشون مربوط به دوران هخامنش و ساسانیانه.
بله.
که جهت بهره‌گیری بیشتر از آب ساخته شدن. این 13 اثر تاریخی به فاصله کمی از یکدیگر در محدوده شهر قرار گرفتن که با افراز معیارهای 1، 2 و 5 با عنوان سیستم آبی تاریخی شوشتر به صورت یک جا و به عنوان دهمین اثر ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیدن.
بله.
خب محل قرارگیری اجزای سازهای آبی شوشتر در سطح شوشتر قرار گرفته که اگه من بخوام نام ببرم این آثار رو، پکیجی از بند میزان، برج کلاهفرنگی، رودخانه دستکند گرگر، پل گرگر، مجموعه آبشارها و آسیابهای آبی شوشتر، بند برج عیار و نیایشگاه سابعین، بند ماهی بازان، قلعه سلاسل، نهر داریون، پل بند شادروان، بند خاک، پل بند لشکر و بند شرابدار. این مجموعه از این 13 اثر ثبت جهانی که در واقع آثار 13 گانه نظام آبی شوشتر هستند. تاریخچه ثبت این میراث جهانی که در واقع به ثبت جهانی یونسکو رسیده، خروجی فعالیت‌های پژوهشی بوده که پیرامون این سازه‌ها شکل گرفته. خب به پیشنهاد و نظر کارشناسان میراث جهانی یونسکو، محوطه آسیاب‌ها تنها بخشی از مجموعه به هم پیوسته سازهای آبی در شوشتر قرار گرفته.
بله.
این پرونده پس از تکمیل میشه گفت یک رقابت موفقیت آمیز در مقایسه با آثار پیشنهادی دیگر از سوی وزارت میراث فرهنگی کشور به ثبت یونسکو رسیده.
بله.
که در واقع در نشست سالانه اعضای این کمیته که در 26 ژوئن 2009 مصادف با 5 تیر ماه 1388 بوده، در شهر سویل اسپانیا، این پرونده با احراز اون معیارهای 1، 2 و 5 با عنوان سیستم آبی تاریخی شوشتر به ثبت جهانی رسیده.
بله بسیار. بله
سوال دیگری باشد من در خدمتتون
هستم. خواهش میکنم. من میخوام درباره حفظ و نگهداری و مرمت این سازه هم بپرسم، چون وقتی که یک اثری در فهرست جهانی ثبت میشه همیشه این بحث مطرح میشه که یک معیارهای جهانی هم برای حفاظت از این گونه آثار مطرح میشه. این گونه معیارها چگونه هستند که مثلا میتونه شامل حال یک اثر بومی در یک نقطه از یک جای جهان هم بشه؟ یعنی اون معیارها یا معیارهایی هستند که توجه به بوم هر سرزمینی بکنن؟
بله، ما علاوه بر این که کلیه حفاظت ها و مرمت هامون در قالب شورا و هیئت های راهبردی پایگاه ها دنبال میشه، گوشه چشمی به توسعه پایدار در گردشگری هم حتی داریم. یعنی این که توسعه پایدار گردشگری، این که باید با تاکید بر سطل اقتصاد و اجتماع و محیط زیست بنا شده باشه.
بله.
حواس هم به این هست، یعنی اینکه امروزی گردشگری با سرعت زیادی در حال توسعه است و داره فراگیر میشه.
بله.
این توسعه خب مستلزم ضرورت آگاهی افراد هم از طرفی هست که ما باید علاوه این که به حفاظت و مرمت این آثار 13 گانه مواظب باشیم و صیانت کرده باشیم، به توسعه صنعت گردشگری هم حواسمون هست و ما نباید اجازه بدیم که این آثار کمترین تأثیر در برابر مخرب و جوامع میزبانی که هستیم رو داشته باشه.
بله.
خب گردشگری پایدار یه مفهومیه که تجربه کاملی از یک گردشگری رو در مواجهه با مسائل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی خودش رو درگیر میکنه و این بزرگترین دغدغه ما بوده و خدا رو شکر تونستیم با حفاظت از این محیط زیست میراث ارزشمندی که در اختیار ماست در برابر اقتصاد و پویایی این آثار این کار بزرگ رو انجام داده باشیم.
بله، خیلی ممنونم از توضیحات خوبتون. شنوندگان عزیز، من با جناب آقای مهندس مهدوی کیا صحبت میکنم درباره سازه های آبی شوشتر. آقای مهدوی کیا مدیر پایگاه ثبت جهانی شوشتر هستند و توضیحاتی دادند که این مجموعه سازهای آبی شوشتر شامل 13 اثر تاریخی میشه.
میراث فرهنگی بدیعه ایست ارزشمند که به امانت در اختیار ما گذاشته شده. وامدار این میراث ارزشمند باشیم و اون رو به درستی به آیندگان واگذار کنیم.
آقای مهندس، اشاره کردید به موضوع گردشگری. خوبه کسانی که به چنین محوطه بسیار ارزشمندی میان حتما آشنا باشن که به کجا و به چه اثری دارن قدم میذارن. توصیه‌تون برای گردشگرهایی که به اینجا میان چیه؟
خب ما در مواجهه با صنعت توریسم و حضور گردشگر در محوطه هامون چالش هایی رو داریم که داریم سعی میکنیم به فرصت تبدیلشون بکنیم.
بله.
خب صنعت توریسم میتونه یک هجوم گردشگر رو به محوطه داشته باشه.
بله.
که قطعاً در جوامع محلی و اکوسیستم تاثیرگذار هست. خب این میطلبه که هم بخش جوامع محلی هم خود گردشگران فرهنگ سازی بکنند ضمن بازدید و کمک ما باشند. ما داریم آموزش میدیم و آگاهی میدیم و در واقع افزایش این آگاهی گردشگران تجربه ثابت کرده که کمک میکنه به گردشگری پایدار.
بله.
خب موافق هم بودیم، میشه گفت نمونه هایی از این گردشگری پایدار و ابتکاراتی رو که در واقع ما در شهر شوشتر ایجاد کردیم به اقامتگاه های بومگردی و هتل های پایدار اشاره کرد. گردشگری مبتنی بر جامعه، بر حمل و نقل پایدار، همه اینا خروجی هایی بوده که ما بعد از آموزش ها و آگاهی هایی که به جوامع محلی و گردشگرانمون ضمن بازدید در واقع آگاهی رسوندیم به نوعی فرهنگ سازی کردیم.
بله، پس اونجا در واقع یه سری راهنمای گردشگری هم دارید که این آموزش ها رو ارائه میدن؟
بله، گردشگرانی هستن که سالیانه به محوطه ها در میزنن، بازدید میکنن و ما جا به مدل های مختلف جوابگوی نیاز گردشگران و رفاه حال اجتماعی اونها هستیم.
آماری دارید که در سال چه تعداد میان برای بازدید از این سازه ها؟
ببینید به صورت فصلی اگه بخوایم بگیم خب خیلی متفاوته. ما میتونیم اشاره بکنیم به ایام نوروز و پیک سفر به این سازه ها رو اگه ما بخوایم یک رصد بکنیم، در بازه تعطیلات ایام نوروز بیش از 200,000 فروش بلیط الکترونیکی فقط در یک مجموعه محوطه آسیاب ها و آبشار ها بوده.
بله.
خب سالیانه خیلی عظیمی از بازدید کنندگان و گردشگران داخلی و خارجی از سایت های میراث جهانی در شوشتر بازدید به عمل میارن.
درسته.
خب شوشتر به خاطر معماری خاصی که داره، خب میشه گفت خیلی برای بازدید کننده ها مناسب به فرده و تاریخ غنی رو با خودش به دنبال داره، ولی خب معماری دستکند شوشتر خب یکی از جذابیت های دیگره. ساختمان هایی رو که با سنگ و گل به صورت زیبا و با اون تزیینات خاص خودش به دست معماران و سازندگان توانمند شوشتر ایجاد شدن، میشه گفت از زیبایی ها و منحصر به فرد های شوشتر هستن. اینا همه جذابیت هایی هستن که گردشگران رو به سمت خودش جذب میکنه.
درسته. آقای مهندس، در محوطه‌های تاریخی معمولاً، حالا اگر که نگیم که کاوش همچنان ادامه داره، اما مطالعات ادامه داره، در محوطه شما هم همین اتفاق رخ داده؟
بله قطعاً ماهیت پایگاه‌های میراث ملی و جهانی کشور، ماهیت اصلیشون پژوهش و پیکاوی و مطالعاتی هست که شک گرفته و ما هم از این قضیه مستثنا نیستیم.
بله.
کما اینکه خب پروژه‌هایی در شوشتر حدوداً 20 سال پیش تعریف شده و هنوز به صورت پروژه محور در حال ادامه هست و انشالله ما هم هستیم تا از این موضوع به خوبی صیانت بکنیم.
بله. خیلی متشکرم از حضورتون آقای مهندس مهدوی کیا، مدیر پایگاه ثبت جهانی شوشتر، که وقت گذاشتید و در این گفتگو با ما شرکت کردید.
درود بر شما، روزتون بخیر.
سلامت باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
سلامت.
خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما.
شنوندگان عزیز، گفتگوی من با آقای مهندس مهدوی کیا رو شنیدید و نکات خوبی داشت این گفتگو. حالا آنچه که باید میشنیدید شنیدید از زبان آقای مهندس، اما خود من دوست دارم که اینجا یک بار دیگه این بخش از گفتگو رو تکرار بکنم که به هر کدوم از محوطه‌های تاریخی کشورمون که میریم، هم اینکه پاسبان و نگهبان اون محدوده باشیم و این نکات رو به کودکان هم حتی آموزش بدیم، هم خودمون نگهبان باشیم و هم به کودکان هم آموزش بدیم و همین که برای رفتن به این محوطه ها اگر که میخواییم بیشتر استفاده بکنیم و لذت ببریم، قبل از اونم اگر یه مطالعه بکنیم که چه بهتر. در چه محوطه هایی راهنماهای گردشگری هم هستن، راهنماهای محوطه، که اونها هم میتونن اطلاعات خوبی بهتون بدن تا لذت درک پیچیدگی های چه محوطه هایی براتون بیشتر بشه. ازتون سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های گرامی رادیو فرهنگ. این برنامه‌مون اختصاص داره به معرفی استان کرمانشاه. خب استان کرمانشاه رو عرض کردم خدمتتون. استان کرمانشاه در غرب کشور، در همجواری استانهای کردستان، همدان، لرستان، خوزستان و ایلام قرار داره. استان کرمانشاه به دلیل موقعیت طبیعی که داره، جنگل‌های بسیار زیبایی داره، همچنین به خاطر قرار گرفتن در مهد تمدن ایران، جاذبه‌های باستانی بسیار زیادی هم داره. از معروف‌ترین مکان‌های دیدنی و گردشگری در استان کرمانشاه هست بیستون هست. بیستون صخره برافراشته در شمال راه باستانیه، یعنی تقریبا میشه گفت که یک حالت علامت و تابلو داره. ما در استان کرمانشاه 28 اثر باستانی داریم که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده. این آثار عبارتند از غار شکارچی، غار مرتاریک، غار مرافتاب، غار مردودر، تپه نادری، سراب بیستون، جاده تاریخی حاشیه سراب، دژ تاریخی مدفون، نیایشگاه مادی. منطقه دیگه‌ای که شما میتونید بازدید کنید محوطه تاریخی طاق بستان در همون شهر کرمانشاه هست. این منطقه در دامنه کوی به همین اسم و در کنار چشمه‌ای در حاشیه شهر کنونی کرمانشاه قرار داره. آثاری از دوره ساسانی شامل سنگ‌نگاره‌ها، سنگ‌نگاره اردشیر دوم و دو ایوان سنگی به نام ایوان کوچک و بزرگ وجود داره. این مکان رو به نام‌هایی مانند شبدیز و یا حتی قصر شیرین هم نام می‌برن. تپه سراب هست که به صورت برجستگی کوچیکی کنار حاشیه شرقی شهر کرمانشاه هست که پیکره های حیوانی شامل سگ و خوک و گراز و بز و گوسفند در اونجا به دست اومده و این نشون میده که حدود هزاران سال در اینجا اجتماع کوچکی بودن که اقامت داشتن. 18 تا پیکر کوچیک مرد و پیکر زن پیدا شده در اینجا که مشهورترین پیکر انسانیش پیکر مشهور به ونوس سراب هست. از این دست مجموعه های تاریخی بسیار زیاد داریم. ما در استان کرمانشاه به دلیل اینکه سه منطقه آب و هوایی مختلف داریم، اکوسیستم بسیار متفاوتی هم داریم. خب شما رو دعوت میکنم به شهر پاوه. ما در نزدیکی شهر پاوه غار قوری قلعه رو داریم. غاری بسیار زیبا. در کف این غار آب روانه، یک آبی واقعا مثل عشق چشم میمونه این آب، یعنی به راحتی شما کف زمین رو میتونید ببینید. و در این غار یک خزنده دوزیستی ما داریم به نام سمندر. این نوع سمندری که در غار قوری قلعه زندگی میکنه منحصر به این غار هست و فقط در این غار دیده میشه. ما در استان کرمانشاه تالاب هشیلان رو داریم. البته خود کرمانشاهی ها به تالاب بگن سراب، سراب نیلوفر، سراب هشیلان، ما اسم عادیشو میگیم تالاب هشیلان. این تالاب در 26 کیلومتری غرب کرمانشاهه. مساحتش حدود 450 هکتاره و از تنوع حیات وحش و گیاه بسیار خوبی برخورداره. به هر حال استان کرمانشاه رو هر فصلی که برید، هر هوایی که بخواید تو این استان میتونید پیدا کنید. کرمانشاه که سوغاتیاش معروف است، روغن حیوانی بسیار معروفی داره، کاک یه شیرینی مخصوص کرمانشاهه، نان برنجی، نون خرمایی، گیوه های خیلی معروفی داره کرمانشاه. ما در اون در کرمانشاه جاجیم داریم. جاجیم شبیه همون گیلیم هست، منتها با این تفاوت که جاجیم رو تو 4 تخته مختلف میبافن و بعد از اینکه بافته میشه اینها رو به هم وصل میکنن، یعنی یک تکه نیست و مواد اولیه‌اش هم پشمه. شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ رو به خدای بزرگ میسپارم.
تاریخ سرزمین من به سان گلزاری است که مردمانی هنرمند و حساس گلهای زیبایان.
به پایان برنامه هفت اقلیم در حوزه میراث فرهنگی رسیدیم. امیدوارم که همه ما در پاسداشت این گنجینه‌های ارزشمند کوشا باشیم. خداوند یار و نگهدارتون.
این طرح پرو فرش مهد فرش یعنی چی؟
قصد خرید فرش داری؟
بله،
با مهد فرش میگیری یه تماس میفرستی، میشه کن یه کارشناس تصویر تموم فرشا دستشه، میپرسه کجا قراره فرش بشه.
با توجه به تجربه بنده، سلیقه شما و چیدمان منزل، این فرشا بعد جوری میشن با بده.
بح بح، فرشا رو بیاریم، فرشا رو پهن میکنیم دونه دونه، بگید کدوم باب سلیقتونه. خونه فرش رو پروف میکنه، بعد میخری پشیمون نمیشی دیگه بعد خرید.
ایران مهد فرش است.
مدرن تندیس شما را به 19 نمایشگاه قطعات و لوازم خودرو جنب سالن 38A دعوت می کند. مکان محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران. زمان 29 خرداد الی 1 تیر ماه 1403.
برنده خوش‌شانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواری بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید.